بسم الله الرحمن الرحیم و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. از بحث هایی که در این دو سه جلسه گذشته کردیم این طور به دست اومد که یک احتمال قوی در آیه مربوط به خمس و این آیه مربوط به انفال این است که این اموال در درجه اول برای حکومت اسلام است، البته مطابق اون مطلبی که عرض می شد که در درجه اول حق حکومت مال خداست و در درجه دوم به هر کی خداوند حکومت داد، که رسول الله و هر پیغمبری در زمان خودش علاوه بر این که پیغمبر است حاکم بر جامعه هم هست و از جمله پیغمبر اسلام و بعد از پیغمبر اسلام از نظر ما شیعه ائمه اثنا عشر و از نظر عامه خب حالا مثلا انتخاب یا هر چی اجالتاً و این اموال مال مقام حکومت باشد، یعنی در اختیار رسول الله و بعد از رسول الله در اختیار اون مقامی که حاکم بر جامعه است از نظر اسلام، و اونم همچنانی که عرض می کردیم مقام حکومت جهت تقییدیه نه جهت تعلیلیه. در درس گذشته توضیح دادیم که جهت تعلیلیه معناش اینه که یک کسی در این باب در این مسئله جهت تعلیلیه معناش اینه که یک کسی بگه که این مال مال این شخصه که بعد از مردنش مثل سایر اموالش میرسد به همه وارثاش، ولی علت این که این شخص این مال مالش است این است که چون این مسئولیت به گردنش است که نهایی حقوقش است، مثل حقوق یک کارمندی این حق مال این است، ولی کن علت این که این حق مال این است این است که چون کارمند فلان اداره است مثلا. این جهت تعلیلیه میشه. جهت تقییدیه معناش این است که نه، اصلا این مال اعتباراً مال مقام حکومته، مال مقامه و این کنهو حق الحکومت همچنانی که تو روایات داشت که حق الاماره، این مال مقام امارته، یعنی مقام امارت و حکومت در حوزه کار خودش این بودجه لازم دارد و برای اینکه خود این مقام بودجه لازم دارد این مال برای مقام قرار داده شده است. که وقت بنابر این احتمال در آیه خمس گفته شد که فعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، یه حق واحد است که ما خمس باشد، این در درجه اول مال خدا، در درجه دوم مال رسول خدا، یعنی مال حاکم اسلام که رسول خداست، در درجه سوم مال ذی القربا که امام، و او سه صنف دیگر که والفقراء والمساکین و ابن السبیل، اونم که سیادت درش معتبره، اینا به اعتباری که اداره کردن اونها این جزو شؤون حکومت است. حکومت باید که اداره شؤون ملت اسلام را خلاص عملی کند، اداره کند، جزو ادارش این که مثلا وابستگان به این مقام از نظر نسب اینها محتاج به دیگران نباشند، زیر پوشش خود حکومت اداره بشن. این احتمالی بود که قوی بود، روایاتم شواهدی در روایات برش بود در آیه خمس. وقت این آیه که مربوط به انفال است که عرض شد چندین قلم از اموال است که تقریبا همه منابع ثروت، دریاها، مثلا زمینهای مواد، معادن، رؤوس الجبال که تپه هایی که میشه ازش استفاده زراعتی کرد، بطون العودیه، کف وادی ها، کف رودخانه ها، شیلات، ارث من لا وارث له و غنیمت جنگی به غیر اذن، غنیمت که از جنگ به غیر اذن الامام، اینا انفاله و انفالی که بدون جنگ، غنیمت هایی که بدون جنگ به دست اومده است که یکیش مثلا همین اموال بن نظیر هست، اینام آیه انفال تقریبا بیانش مثل آیه خمس است که همین آیه مورد بحث که و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى، که این سه صنف را لام اختصاص سرش در امور برده است که آنچه را که خداوند ارجاع داده است به رسول الله من اهل القرى، آنچه را که خدا ارجاع داده است که اختصاص دارد به خدا و به رسول خدا و ذی القربا، بعدم اون سه صنف دیگر که در این سه صنف دیگه در باب انفال ظاهرا ما روایتی نداشته باشیم که اختصاص داشته باشد به سادات، و علل فرضم که شرط سیادت باشد نظیر همون حرفی که در باب آیه خمس گفته شد که بگویم که این مال حق الحکومت و زیر پوشش حکومت باید یا اصناف به اصطلاح اداره بشن و این مصرفش به اصطلاح که حاکم در این باب ها مثلا مصرف کند، و چه بسا ممکن است مصرف های دیگر به نظر حاکم بیاد که برای اداره مقام حکومت، اداره امر مملکت و ملت اسلام، اون مصرف ها لازم بیاد و او رو مصرف کنه. اینجاست که خب یه بحثی پیش میاد که اولا چون یه مسئله هست که مطابق روایات اینا اجازه داده شده است مثلا زمین های موات را اشخاص احیا کنند و مالشون بشه، اینجا مطلبی هست که جلوتران ما در بحث هامون عرض کردیم که ملکیت حقیقی اون وابستگی وجودیه، ملکیت حقیقی مثل این که ما میگویم چشم من، گوش من، قوه فکر من، همچنان که میگویم کتاب من، کتاب را اضافه میکنیم به خودمون و چشم را هم اضافه میکنیم به خودمون، ولی چشم که اضافه میکنیم به خودمون و نسبت میدیم به خودمون اختصاص داره، ولی اختصاص تکوینی. تکوینن چشم من مختص به منه، به جوری که تصور نمیشه که مثلا من باشم چشم منم باشد ولی مختص به من نباشه. این نمیشه. یا باید من نباشم، یا اگه باشم چشمم نباشه، و اگر هر دو هست این تبع وجود منه، قیامش به وجود منه، قوه گوش من همینطور، و تنها منم که حق دارم تکوینن از چشم خودم استفاده کنم، از فکر خودم استفاده کنم. این اختصاص میشه اختصاص تکوینی، که وقت به همین معنا بلکه خیلی عمیق‌ترش تمام دستگاه هستی ملک خداست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان و زمین است این محصول ملک خداست، به ملکیت تکوینی. نه اینکه مثلا آسمان و زمین ملک خداست، نظیر اینکه این کتاب ملک منه، این کتاب از وجود من جدا و وجود من احاطه وجودی به اون نداره، ولی به یه ملاحظاتی اعتبار میشه که این کتاب مال من، و عالم هم اعتباراً مال خداست. نه، عالم حقیقتاً ملک خداست، که نظیرش مالک بودن ما قوای وجودی خودم را، بلکه او خیلی دقیق تر. وقت پس عالم ملک خداست، تشریعاً هم مال او باشد، وقت به ملکیت اعتباری و برای هر که خدا اعتبار کرد، که وقت ملک هست، ملک اعتباری دنبال ملک حقیقیه، به اعتبار ملک حقیقی. وقت یک کسی بگه که ملکیت اعتباری هم که همون ملک اختصاصی، این کتاب مال ما باشد، شراکت نباشد، این به اعتباری که مثلا قوایی که به کار رفته و تا این ملک شده، این قوا از ما بوده، که مثال می‌زدیم، مثلا مثل سنگی که به کوه هست، این در اثر اون زور بازوی سنگ تراش و اون نور چشم او و قوه فکر او، این قابل بهره برداری شد. و پس اگه ارزشی پیدا کرد، به تبع استعداد او، به تبع قوای وجودی او بود، این قابل بهره برداری شد. پس از این جهت اعتبار میشد که این سنگ مال او. روی این حساب کسی در باب انفال، همان که بعضی از بزرگان فرمودن در باب انفال، که مثلا زمین موات و جنگل ها و اینا که به اصطلاح از اموال عمومی است، که اعتبار شده که اینا مال خدا و رسول خدا و ذی‌القربا، و اونها تحلیل کردن برای شیعه مثلا در زمان غیبت، این تحلیل معناشی باشد که اگه رفتی حیازت کردی مثلا زمین را آباد کردی، این که اعتبار شده مال تو، او اثر کار تو، اثر کار که این زمین را قابل کشتش کردی و ازش حاصل برداشتی و احیاش کردی، که این احیا اثر کار شماست. و مالکیت شما مالکیت همه آثار کارده، ولی دیگه خود رقبه زمین اگر ملک شما باشد، تابع باشه، تابع احیا، که اگر احیانا مثلا دیگه دنبالش رو رها کردی و اعتنا بهش نکردی تا برگشت به حال معواد شد، دیگه چون رقبش مال شما نشد. حالا یه بحث فقهیه، ما اینو نمیخوایم اجالتا تعقیب کنیم، بالاخره مسئله مورد نیازم هست در این زمانا، که راستی اراضی که به واسطه احیا ملک میشه رقبه زمینم ملک میشه، که این ملک شد و اومد و دیگه رها کرد و آبادش هم نکرد، متروکه شد، به طور که برگشت به موتان به اصطلاح و آباد نبودن مثل اول شد، بازم اعتبار میشه که مال او کس که جلوتر احیا کرده یا نه. ای اگرم مالکیت بود به تبع آثاری بود که روش گذاشته بود، او آثارش هم چون اثر قوای وجودیش بود. ای یه بحث فقهیه که حالا اینجا نیازی نیست در بحث. از ای جهتش مورد احتیاجه که در زمان غیبت که روایات دارد که اینا اباهول شیعه، وقت آیا اباهول شیعه این همطور شیعه افراد مستقلن در تصرفشون باشد یا اینکه زیر نظر حکومت اسلامی، زیر نظر حکومت اسلامی، که وقت یه کسی این جور بحث کنه کمان که بحثشو کردم که ما یکی از اموری که در درجه اول از واجبات تشکیل یک حکومت اسلامی، که همچنانی که در به حسب متن شرع یه حکومت اسلامی قرار داده شده که رسول الله صلی الله علیه و آله علاوه بر این که مبین دستورات الهی بودن، علاوه بر اون مقام حکومت داشتن و ذی‌القربا هم همون حکومت به اصطلاح اسلامی است که در متن دین قرار داده شده که ذی‌القربا که امامت قائمه به اونها، این در متن دین قرار داده شده است. و بعد از زمان غیبت امام که امام نیز به اصطلاح در بین جامعه پیدا نیست و دسترسی بهش کسی نداره، و اینجا آیا بگویم که اسلام دیگه در اینجا نظری نداره؟ حالا دیگه که امام غایبه، اداره امور جامعه اسلامی دیگه هر جور میخواد بشه که دیگه توجهی بهش نیست، یا جزء وظائفه که مسلمون ها یه مقایه هیئت هایی یا یه فردی که به اصطلاح صلاحیت داشته باشد برای اداره امور اونو تعیین کنن، به مشورت و غیر ذالک اونو تعیین کنن که از باب ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، از ای باب بالاخره ای وظیفه هم ایفا بشه، همون مقامی که از حکومت میخواند. اگه نظرتون باشه ما دلوترا بیان میکردیم که اساسا قوانینی که به اصطلاح مقرر میشه برای اداره کردن حال جامعه، اگر او قوانین خود به خود عمل میشد، مثلا حقوقی که خداوند تو قانون برای مردم قرار داده است عمل میشد، کیفیت معاملات و داد و ستدها و روابطشون که خدا قرار داده است خود به خود عمل میشد، این نظیر این که درخت مثلا او قانونی که برای تکاملش و وجودش لازم است به طبیعه عمل میکنه. درخت نصیحت نمیخواد که ریشه خودش رو تو زمین بدوونه و مواد غذایی رو به خودش جذب کنه، نه او به طبیعه عمل میکنه. اگه بشر هم به طبیعه عمل میکرد این احتیاجی به مقام حاکم نبود، اما چون ایجور نیست یه مقامی میخواد که ناظر و حاکم بر جامعه باشه، که اون مقام براستی برای حفظ همون قانون است و جامعه رو معرض قانون واداره. خب این جزء متمم دینه و ما میگویم که سیاست از دین جدا نیست و یه همچون مقامی لازمه. لذا خداوند این مقام را به رسول الله داده به حکم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و رسول الله هم به امر خداوند بعد از رحلت خودشون اشخاصی را معین فرموده هم. و اینام درست است که مثلا زمان اجازه نداد اینا مردم زیربار نرفتند و کتا دیگه اومدن و این مقام را اشغال کردن، ولی اینا به وظیفهشون به مفتضای ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله عمل میکردن. ما بارها عرض کردیم مثلا چنین نیست که امیرالمومنین مثلا وقتی که حالا دیگری انتخاب شد و نامزد شد برای مقام خلافت، امیرالمومنین دیگه به وظیفه امامت رفتار نمیکرد. نه، تا حدود امکان به مقتضایی که همه ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله تا حدود امکان عمل میکرد. مثلا گاهی در جنگ ها حضرت نظارتی میکرد، مشورت باش میکردن، در طرح جنگ نظری میداد حضرت، بسا حضرت امام حسن و امام حسین تو بعضی جنگ ها شرکت داشتن، با اینکه دوران خلیفه سوم یا دوم اینها بود. یا از باب مثال اگر یه حکم ناحقی داده میشد که مثلا دستور داده میشد یه زن باردار را سنگسارش کنن، امیرالمومنین فوری خودشون رو حاضر میکردن. این کار رو میتونست بکنه که نگذره که مثلا یه بچه بیگناهی کشته بشه. ائمه بعد هم هر کدوم به مقتضای زمان عمل میکردن به مسئله حاکمیتشون. پس همچنانی که در زمان ائمه این مقام باید بالاخره باشد و حکومت کنه، به مقتضای ما لا یدرک کله لا یدرک کله تا حدودی عمل میکردن، بعد از غیبت هم آیا بگم به طور کلی تعطیل یا نه به حکم ما لا یدرک کله لا یدرک کله باید یه عده ای عهده داره مسئله حکومت اسلامی بشن. توجه کردید که به قول آیت الله منتظری ایشون فرماد که راجع به همه مقام تقریبا بیان ایشون بهتر از بیان بنده روی کتاب هست. حالا ما اون که عرض کردم ماحصل نظری که جلوترا عرض کردم که موافق با اونجا که ایشون تحقیقشو کردن، وقت ایشون فرماد که آخه چه جور ما میتونیم بگویم که مثلا نصب حاکم لازم نیست و حالی که فقها یه اموری را میگن به نام امور حسبیه، که مثلا فرض بگید که تصرف در اموال یتاما، یک بچه یتیم مالایی داره، مالاش بالاخره مواظب حفاظت بشه، باید مثلا در به تجارت و غیر ذالک در جریان بیفته تا ازش مثلا استفاده بشه. خب این تصرف ما میدونیم که شارع راضی نیست که ترک بشه، باید این کار عمل بشه. وقت میگوین که اشخاصی باید دخالت کنه در این امور و این امور رو میگن امور حسبیه. یا مثلا فرض بگیر که تصرف در مال غایب، تصرف در مال صفی، اینا رو میگن امور حسبیه و میگن که فقیه عادل این کارا رو میتونه بکنه، بایدم بکنه. خب ایشون میفرماد که در صورتی که این امور که بسیارم جزئی حساب میشه، اینا رو میگویم شارع راضی به ترکش نیست و بر امت اسلام است که این امور اداره کنه، و اداره کردن به این است که یه فقیه عادلی ای عهده‌دار بشه. خب چطور این امور رو که میدونیم راضی نیست شارع به ترکش، باید عهده‌دار بشه؟ وقت امر کل جامعه، حالا که امام غایبه دیگه هر جور شد شده است و اینها، به انتظار بینشینیم تا یه وقتی مثلا امام ظهور کنه، یا اینکه نه الانم به عهده خود جامعه است که یه مقام حاکمی بالاخره تعیین کنه. وقت تعیین که مثلا حالا به همطوری که اجالتا صحبت هست که مثلا انتخاب کنن یه کسی را، فقیهی را که مثلا مورد نظر عموم شد و عموم پذیرفتندش، اینو به مقام رهبری انتخاب کنن. اون وقت همچنانی که با امام عصر و با پیغمبر یه اموال به نام اموال عمومی و انفال، اینها زیر نظر اون مقام حاکم به ثلاث تعرف می شد در راه مصالح مسلمین و مقام حکومت اسلام. در این زمان هم بگویم اباهول شیعه و ائمه مباه کردن برای شیعه، اما در این حال حالا که برای شیعه زیر نظر حکومت اسلامی وقت این تقسیم بندی بشه و به مصارفی که باید برسد در اون مصارف مطرح بشه. به نظر میاد که دیگه بحث راجع به این موضوع تا این حدود، البته میتونیم خیلی فروعی داره، ولی اوناش دیگه بحث های فقهی میشه. از نظر بحث تفسیری، خب این آیات که در سوره 8 بود مربوط به اموال بن النضیر، همینطوری که عرض کردیم ترتیب طبیعی آیه اولا میگه ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، فرمود این اموال را که خدا ارجاع داده به رسول الله، شما برش زحمتی نکشیدید، جنگی نکردید، اسبی نتازوندید، شتر نتازوندید. این پیشگیری از این است که کسی نگران نباشه که گردی اموال به ایشون ندادن. در آیه بعد که فرماد ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى والیتام والمساکین وابن السبیل لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اینم بنابر این احتمال قوی که این بیان این است که این مال حق الله است و حق الحکومه است، و این اموال زیر نظر حاکم اسلام در مصارفی برسد و نیفته تو دست اغنیا که کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، که دست به دست برد و اینها، نه از کانال رسول الله و کانال ذوی القربا و در زمان غیبت از کانال حاکم اسلام به صرف اداره شؤون حکومت اسلامی بشه. این نتیجه این میشه. و آیه بعد که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله، این بیان مصرف میشه که رسول الله هم همینجور کرد، نه بیان مصرف رو قول دیگران که بگویم این 6 عهد سهم اللهش را خدا پیغمبر خدا در راه مهاجرین مثلا مصرف کرد، با اینکه رسول الله همه شو در راه مهاجرین مصرف کرد. خوبم که این آیه هم بیان مصرف است که به اصطلاح به عهده حکومت اسلام است، که خب مثل مهاجرین که اینا اولا چیز نبودن، مفسد که نبودن، از شهر و دیارشون برای خاطری که میخواستن ایمانشون حفظ کنن ناچارن اومدن بیرون، و اینجا اجالتا تو مدینه مستمند و فقیر و راهی به جای ندارن، و با این صفاتی که خدا میفرماد که یبتغون فضلا اخرجون من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا، که از دیارشون از مالشون بیرون شدن و اینا نیومدن که اخلال بکنن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله، در مقام نصرت خدا و دین خدا و رسول خدا هستن. خب این مالا در راه اینا مصرف بشه که این همون کاریست که حکومت باید بکند و کرد. و پیغمبر به دو سه نفری داد. از این بحث میریم بیرون، ولی آخر ای آیه هست اولائک هم الصادقون. اینجا این ای موضوع یه روز بحث داره، یه جلسه بحث داره که این گونه اشخاص را خداوند یه صادق اینها هستند، که مقصود به صادق، صادق در ادعای ایمان. و چند سه چهار آیه هست مربوط به این موضوع، انشاءالله در جلسه بعد بحث میشه.
الله اکبر، الله اکبر.